بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. درس 37 رو در خدمت شما هستیم از سلسله دروس زبان قرآن. موضوع بحث جایگاه زبان نمادین در قرآن بود. مراتبی رو بحث کردیم و دیدگاه بعضی نویسندگان داخلی امثال آقای شبستری رو نقد کردیم و معلوم شد که ما نمیتوانیم نگاه یکسر نمادین به کل آیات قرآن داشته باشیم. یکی از مقدماتی که کمک میکنه به پاسخ، توجه به بحث فهم پذیری آیات قرآن هست. رویکردهای نمادین به گونه‌ای عمل کردند که گویا قرآن فهم ناپذیره و فقط باید تأویل کرد و از ظاهر دست کشید، شروع کرد به تأویل آیات، اون هم با چه مبانی متزلزلی. یکی از اموری که باید بیشتر توجه کنیم اینه که قرآن فهم پذیره. اولا اینکه ما از ظاهر قرآن هیچی نمیفهمیم. وقتی میگیم قرآن اصلا ظاهرش را آدم نمیفهمه چیزی، گاهی میگیم نه میفهمه ولی نباید اون رو جدی بگیره و نباید با اون عمل کنه، ولی اون که ظاهرش همه مطلبی رو بیان میفرماید، ما نباید باید اون رو کنار بگذاریم، اخذ به ظاهر نکنیم. اگر بگن که نه از ظاهری چی نمیفهمیم، این که قابل پذیرش نیست. واقعا از قرآن فهمیده میشه. ما بسیاری از کسانی داریم که امروزه در غرب مسلمان شدن با خواندن آیات قرآن. قرآن رو خواندن و دریافت مطلب کردن و جذب شدن به محتوا. اون آیاتی که به عالم خلقت، به انسان، به هستی نگاه میکنه، در مورد اینها سخن میگه، تذکار نفسانی داره الاخر. و یکی از بهترین راه های جذب دیگران به اسلام اینه که بگیم شما این کتاب رو بخوانید و ببینید این کتاب چیه. که من بعضی موارد خودم برخورد داشتم در خارج از کشور، در کانادا، که طرف فقط با خواندن آیات قرآن عجیب جذب به این کتاب شده و نگاهش نسبت به اون تلقی غلطی که از اسلام در جامعه اونجا حاکم بوده عوض شده. ولی گاهی میگیم که نه، آیات ظاهرش اصلا هیچی ازش فهمیده نیست. اگه بگیم هیچی فهمیده نمیشه که قابل پذیرش نیست. به هر حال قرآن رو میخوانیم و میفهمیم، ولی همه رو نفهمیم. ولی اون که عربی بدانه میفهمه، یا ترجمه اگر به فارسی بشه، به هر زبانی ترجمه بشه، ترجمهش قابل فهمه. ما گاهی میگیم نه، اون چرا که میفهمیم نباید بهش عمل بکنیم. هیچ کدامش این هم قابل پذیرش نیست. برای چی اگه قرآن داره به ما میگه این کارو بکنید ما عمل نکنیم؟ به چه دلیل؟ چرا ما باید تأویل کنیم آیات رو؟ اونم نگاه تأویل همه جانبه، یک سر تمام قرآن رو بگیم زبانش نمادینه. اون چه که اینجا ما میخوام بهش پاسخ بدیم، یک نگاه نمادین به همه آیات، یعنی یک نگاه سمبولیک با نفی ظاهر، نه پذیرش ظاهر باطن در کنار ظاهر، نه پذیرش باطن و نفی ظاهر. نگرش نمادین دنبال اینه. ما هم قبول داریم که همه آیات هم ظاهر داره هم باطن داره، اما این پذیرش هر دوه. ولی آقایونی که حامی نگرش نمادین هستن میگن کلن قرآن هیچ آیه رو نباید ظاهرش رو بگیریم، نفی کنیم یک سر ظاهر رو و فقط باطن رو بگیریم. حال باطن چی هست؟ تازه باطن هم منبع پذیرش، منبع دریافت معنای باطن هم ظنیات خودمون و امثال خودمون باشه. این مبنا قابل پذیرش نیست. قرآن، وقتی ما به قرآن مراجعه میکنیم میبینیم که آموزه هاش برای انسان فهم پذیره و ادعای کسانی که میگن فهم ناپذیره قابل پذیرش نیست. و آیات، بله قرآن آیات غیر آشکار هم داره، آیات مبهم هم داره، که اون هم راه دریافتش روش دیگری هست. پس ما بنابراین به دنبال رد دیدگاه کسانی هستیم که کلن آیات قرآن رو ظاهرش رو یکسره نفی میکنن. منظور از اینم که ما میگیم قرآن فهم پذیره، منظور امکان نوعی فهم از آیات نیست که یه چیز ما میتونیم بفهمیم ولو که مراد شارع هم نباشه و هیچ ارتباطی به مراد گوینده نداشته باشه. نخیر، اینم منظور نیست. منظور از امکان فهم پذیری یعنی امکان فهم مراد شارع فی الجمله وجود داره از بسیاری از آیات، هم میتوانیم بفهمیم و هم میتوانیم مراد شارع را فی الجمله بفهمیم. بنابراین خدایی که این کتاب ما داده مثل هر گوینده دیگری میتوانیم به مرادش در بسیاری از موارد دست پیدا کنیم. خیلی از بسیاری از آیات که مدلولشون مدلول آشکار هست و این قابل تجربه است، ما خودمون مراجعه کنیم متوجه میشیم. و به علاوه که برخی از آیات خودش تاکید داره به این که قرآن قابل فهمه، ولی نمیتونیم بگیم تمام قرآن زبانش نمادین هست. به علاوه اگر یه گوینده یه حکیمی سخنی را مطرح بکنه و به سیره عقلا هم مشی بکنه، با چه کار کنه؟ مشی عقلا چیه در سخن گفتن؟ آیا مشی عقلا در این استش که وقتی با دیگران حرف میزنن یک سر مبهم حرف بزنن که هیچ کس حرفشون نفهمه؟ یا نه، میخوان مرادشون رو منتقل کنن؟ غالبا مشی عقلا برای این استش که فقط مطالب مبهم بگن که احدی نفهمه. اتفاقا شیوه متعارف اینه که تلاش کنن مطلب خودشون رو برسانن. بلای شارع هم بارها تاکید کرده برای اینکه من هم شیوه هم همون شیوه متعارف هست. لذا با توجه به این ما نمیتوانیم مراد شارع رو حمل کنیم بر معنای دیگه و بگیم فهم ناپذیره. آیات و روایات متعددی دال بر فهم پذیری قرآن هستن. مثلا در روایتی از امامعلی علیه السلام هست که میفهمد خدا واجباتی رو بر شما واجب کرده، شما اینها رو ضایع نکنید، حدودی رو بر شما معین کرده، از اینها تجاوز نکنید، کارهایی رو نهی کرده، نهیش رو نشکنید. اینا یعنی چی؟ یعنی شما میتوانید مراد شارع رو کشف کنید، یعنی باید شما واجبات عمل کنید، محرمات رو ترک کنید، همون گونه که شارع فرموده. پس معلوم میشه حبش رو بفهمیم تا عمل کنیم دیگه. اگر قابل فهم نبود که معنی داشت شرعه بفهمد شما مراد واجبات رو عمل کنید، محرمات رو ترک کنید، واجباتی که به شما فرمودن عمل کنید، خب باید بفهمیم که عمل کنیم. اگر قرار بود که چیش نفهمیم، معنی داشت که حضرت بفهمند واجبات رو عمل کنید. کدوم واجبات؟ از چه طریق بفهمیم؟ شارعه که میفهمد زب طبق نماز زمان دیدگاه زبان نمادین، هیچی شما نمیتونیم به زبان ظاهر بفهمیم، پس نمیتونیم این چیزی رو عمل کنیم. آیاتی از قرآن دال بر فهم پذیری هستن. خود برخی از آیات سریعا ازشون استفاده میشه که ما میتونیم قرآن رو بفهمیم اجمالا. اولا خود همون آیه که میفهمد قرآن هم متشابه داره هم محکم، که جلسه قبل هم اشاره شد در آل عمران سوره آل عمران آیه 7 که میفهمد فیه منه آیات محکمات و هن ام الکتاب و اخر متشابهات. خب خود این نشون میده که این آیه نشون میده که شما باید ارجاع برای فهم متشابهات برید سراغ محکمات و برید سراغ راسخان در علم. خب خود آیه رو تقسیم کرده به دو دسته، محکم و متشابه. آیه متشابه اونه که معنای رسایی نداره، آیه محکم به قول مرحوم علامه طباطبایی اونه که در رسوندن مدلول خودش، در رساندن مدلول خود قصور و تشابهی ندارد. خب آیه میفهمد دو دستن آیات، پس همین که میفهمد دو دستن آیات نشون میده که آیات محکم نه تنها فهم پذیر هستن بلکه معیار فهم متشابهات هم هستن. اینجوری نیستش که همه آیات متشابه باشن. اتفاقا قرآن میفهمد اونایی که مشکل دارن میرن سراغ متشابه تا هم کنن به معنای مورد نظر خودشون. و این مورد نهی شدید قرآن این کار. علاوه این برخی از آیات صریحاً داره می‌فرماید که زبان من یک زبان روشن و فصیحه. صریحاً تأکید دارن بعضی از آیات بر این نکته، مثل سوره نحل آیه 103 که می‌فرماید و هادا لسان عربی مبین، امرش می‌فرماید که ولقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر لسان الذی یلهدون الیه اعجمی و هادا لسان عربی مبین. قرآن زبانش عربی آشکاره، یعنی هم عربیه و هم عربی مبینه، یعنی اگر بخونید میفهمید. معناش اینه دیگه، عربی مبینه. یا میفرماید و من قبلی کتاب موسی اماما و رحمتن و هادا کتاب مصدق لسان عربی لینذر الذین ظلموا. این کتاب کتاب به زبان عربی فصیح بیان شده تا ظالمان رو انذار کنه و بشرا للمحسنین باشه، نیکوکاران رو بشارت بده. خب اگه بخواد انذار بکنه و بشارت بده، باید مردم بفهمن که انذار پیدا کنن و بترسن یا تشویق بشن. وقتی ما چیزی رو نفهمیم چطور تشویق بشیم، چطور انذار بشیم؟ باید بفهمیم. لذا میگه اصلا زبانش زبان عربی مبین، عربی قرار دادیم تا به این هدف حاصل بشه. هدف انذار در صورت حاضر میشه که من بفهمم یه کسی بیاد چیزی به من بگه من اصلا نفهمم، به زبان چینی بیام بیا به ما بگه جاده‌ای که دارید میرید این جاده راه بندانه یا در مسیرش یک مثلا دره عمیقی هست، به زبان چینی بگه من هم هیچی نفهمم. وقتی هیچی نفهمم چطور من خودم حواسم جمع باشه، انذار بشم، مواظب باشم از این جاده عبور نکنم؟ یا به عکس اگه بگه از اون جاده برید، این جاده به اهداف خوبی میرسید، به برکات خوبی دست پیدا میکنید، اونم نفهمم چطور برم در اون جاده قرار بگیرم؟ خدا میفهمد ما این رو عربی قرار دادیم، لسان عربی، تا بفهمید یه دی هم از خطرات ضلالت انذار پیدا بکنن و هم از نسبت به راه هدایت مشوق رو بیابند. یا در آیاتی که صفت مبین و صفت مبین برای قرآن به کار برده، کلمه مبین، برخی از آیات مبین یعنی آشکار، یعنی قرآن ما به گونه آشکار به گونه ای بیان نازل کردیم بر شما که برای مخاطب آشکاره، مبینه. ولو جعلناه قرآنن اعجمیان لقالو لولا فصلت آیاتو، اعجمیون و عربیون، قل هو للذین آمنوا هدن و شفا و الذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر و هو علیهم عمن اولایی که ینادون من مکان بعید. خب میگه اگه ما قرآن رو به زبان عجمی به مردم عرب میدادیم، به ما میگفتن چرا آیاتش برای ما روشن نیست. بنابراین اصلا اینجا نشون میده که زبانش عربی بیان شده تا برای زبان برای عرب زبان قابل فهم باشه، یعنی فلسفه نزول قرآن به زبان عربی به قوم عرب زبان فهم پذیری ذکر شده. منظورم اگه مثلا زبانش غیر عربی بود اعتراض میکردن که چرا به گونه ارسال کردید که ما نمیفهمیم. پس معلوم میشه بنای خدا برای نبوده که به مردم عرب زبان به گونه عربی سخن بگه که اونا هیچی نفهمن. عربی گفته، عربی هم که قابل فهم باشه. در آیات متعدد این مطلب اشاره شده که همه اینها گویای کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون. و یا در سوره شعرا آیه 190 تا 199 می فرماید انه لتنزیل به تنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین الان قلبی که لتکون من المنظرین به لسان عربی مبین. انذار تأکید داره قرآن که میخواد انذار بکنه. انذار با زبان روشن میشه انذار کرد، با زبانی که طرف مخاطب بفهمه تا انذار بشه، تا تشویق بشه یا انذار بشه. با زبان مبهم که نمیشه کسی رو انذار کرد یا تشویق کرد. خب این هم یک سری آیاتی که تصریح داره به اینکه آیات قرآن این گونه زبانی دارد و این نشون میده که آیات قرآن فی الجمله قابل فهمه. برخی از آیات هم اصلا به طور کلی صفاتی را مثل نور، مثل بینات، بینه، کتاب روشن، اینها را نسبت داده به آیات قرآن، صفاتی به قرآن نسبت داده که این صفات نشون میده که آیات قرآن قابل فهمن. کتابی که بیان هست، بیانه یعنی آشکاره، کتاب مبهم که آشکار نمیشه دیگه، بیان نمیشه، اون غیر بیانه. قرآن وقتی صریحا میفهمد این بیانات برای شما فرستاده، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، کتاب آشکار، کتابی که بخونید میفهمید. البته اینها به معنی نیستش که هیچ آیه، اینها به این معنی نیستش که قرآن هیچ آیه غیر آشکاری نداره، اما اجمالاً بنابر بیان آیات آشکار بوده. بله، آیات متشابه هم داره، خودش هم تصریح می‌فرماید که داره، راه حل هم به ما نشون میدن که چگونه با آیات متشابه مواجه بشیم. و البته یکی از از جمله فلسفه نزول این آیات هم همین امتحان بندگان الهی بوده که کسانی که مشکل دارن و میخوان آزمایش بشن، یعنی کسانی که در دلشون خلاصه ضعیق وجود داره، در دلشون تمایل به گمراهی هست، میخوان مسیر ضرارت رو دنبال کنن، اینها تفسیر مانای ارز صاحبه انجام بدن، اینها به گونه آیات تفسیر بدن که خداوندم اراده نکرده و بر اساس میل خودشون تفسیر کنن. ولی در هر صورت بنای قرآن بر ارائه مطالب آشکار بوده. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، خب هدایتگر، کتابی که باید هدایتگر باشه باید روشن باشه. بینات، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدی والفرقان، بینه، بینات شما از طرف خدا دریافت کردید. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، در سوره قمر. خب این صفاتی که بیان شده نشون میده قرآن فهم پذیره. اگر قرآن شامل آیاتیه که هیچ امکان فهمش نیست و فقط زبانش نمادینه و سمبولیکه و ظاهرش باید گذاشت کنار، این دیگه نمیشه کتاب آشکار، کتاب بینات، کتاب هدایت کننده تلقی بشه. اینها با صفاتی که خود قرآن به خودش نسبت داده قابل جمع نیست. هر یک از این صفات گویای فهم پذیره آیات قرآن هست. ولذا اون چه که بیان شد نشون میده که این دیدگاه کسانی که کل قرآن رو زبانش نمادین میدارن قابل جمع با خود آیات قرآن نیست. شما مثلا در سوره قمر میبینید بارها این آیه تکرار شده. در سوره قمر بارها خداوند بر این مطلب تاکید داره، ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، یعنی ما قرآن را برای تذکر آسان قرار دادیم. آیا کسی هست که متذکر بشه؟ مرحوم علامه مراد از یسرنا القرآن رو میفهمن که تیسیر قرآن اینه که شما به گونه الغا بکنید که فهمش برای همه آسان بشه و هر کسی متناسب با ظرفیت ذهنی خودش بتونه اونو بفهمه. این میشه تفسیر قرآن. خب قرآن وقتی داره تکرار کرده بارها این آیه رو، ولقد یسرنا القرآن للذکر، ما قرآن رو برای فهم به گونه بیان کردیم که قابل فهم باشه، آیا کسی هست متذکر بشه؟ وقتی صریحا آیه اینجا میفهمن، ما میگیم قرآن زبان نمادینه، ظاهرش نباید اصلا بگیریم، نمیفهمیم چیزی ازش. یا آیاتی که میگه مردم رو به تدبر و تفکر تشویق میکنه، اینا هم دلالت بر فهم پذیریه. بخاطر اینکه انتظار تفکر در مورد چیزی که روشنه معنا داره. من یه چیز مبهم بگم راجع به فکر کن، یه جمله چینی به شما بگم راجع به این جمله فکر کن، خب من نمیفهمم چیه تا فکر کنم. ولی این وقت میگم نه، مدارم میگم قرآن، دارم میگم خداوند این همه نعمت به شما داده، در مورد این آیه فکر کنید، من پیشنم فکر کنم که خداوند چه نعمت هایی به من داده، آیا من شاکر اینها هستم یا نیستم. قرآن به من میگه توجه داشته باشید، مسیر طولانی در پیش دارید، این دنیا دنیای موقتی، دنیای فانیه، این دنیا ابزار آزمایش شماست، این راه، این ایام دوران کوتاه رو در نظر داشته باشید که باید مقدمه یک سعادت طولانی برای شما بشه. خب من اگه بخوام به اینا فکر کنم باید بفهمم چی میگه تا روش فکر کنم. اگر من هیچی نمیفهمم راجع به چی فکر کنم؟ این همه قرآن میگه راجع به آیات ما فکر کنید، تدبر کنید، تأمل کنید. باید بفهمم که تأمل کنم. اگر من خوام بفهمم یه معنی دیگری ازش بفهمم، آیه میگه معاد وجود داره، من بگم اصلا معادی وجود نداره، آخرتی معنی نداره، اینها واقع نما نیست، اینها ناظر به با وجود واقعی اینها نیست. احکام صریحا به من میگه اگه این کار کردید این واجبه بر شما، اگه این کار کردید مستحق بهشتید، اگر فلان کار انجام دهید مستحق جهنمید. من اینا رو بخونم راجب چی فکر کنم؟ راجبی فکر کنم که نباید یکی از اینها رو عمل کرد، چون این آقایون که نفی میکنن صریحا احکام قرآن رو، یعنی چی؟ یعنی قرآن وقتی صریحا به من میگه شما با کار واجب انجام بدید شما ازش وجوب درک نکنید، پس من راجع به چی فکر کنم؟ من آیه داره میگه واجب انجام بدید، من باید فکر کنم که باید انجام بدم یا باید فکر کنم که نباید انجام بدم؟ فکر و تدبر در جایی که من بفهمم آیه رو و مقتضای خودش فکر کنم، نه خلافش رو فکر کنم. صریحا به من میگه این کارو بکن تا به سعادت برسی، این احکام رو عمل کن، روزه بگیر، حج برو تا به سعادت برسی. من راجع به چی فکر کنم؟ راجع به فکر کنم که اگر بخوام به سعادت برسم باید نه نماز بخونم، نه روزه بگیرم، نه حج برم تا به سعادت برسم. اینا زمانش نمادینه. وقتی میگه نماز بخون یعنی یه اجمالا هر جوری خواستی، هر وقت خواستی، نه اینکه حتما به چند رکعت صبح، چند رکعت ظهر با شکل آداب و شرایط خاص، نه یه اجمالا یه ارتباطی با خدا هر وقت دلت خواست بگیر. آیا منظورش اینه من اینجوری به سعادت میرسم؟ زبان نمادین یعنی همین، یعنی شما ظاهرش رو عکس نکن، چون که آیه صریحا میفرماین اگر من باید فکر کنم در آیه، در مورد آیه یعنی بفهمم و فکر کنم با اون چیزی که واقعا مقصودشه در موردش فکر کنم، نه خلافش رو. اصلا جالب آیه صریحا آیه تو قرآن میفرماین که ما علت این که ما اینو به زبان عربی نازل کردیم اینه که شما بتوانید در موردش تعقل کنید. ای اعراب، میگه انا انزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون، در سوره یوسف آیه 2، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون، در سوره زخرف آیه 3. اصلا ما اینو عربی نازل کردیم که بتونید تعقل کنید، شاید تعقل کردید در موردش. یعنی فلسفه ارائه این زبان عربی به مردم عرب تعقلش بوده، باید عربی ما قرار دادیم تا بتونید تعقل کنید، اصلا نازل کردیم عربی رو تا شما عرب ها بتونید تعقل کنید. پس اصلا فلسفه عربی بودنش اینه که بتوانن بفهمن، بنابراین بنای قرآن برای بوده که مطلبی رو بفهمانه و ما در مورد چیزی که میفهمیم تأمل و تعقل کنیم. اگه گفتیم زبانش نمادینه، نه هیچ آیه‌ای رو ما نمیفهمیم، ظاهرش رو نمیفهمیم دیگه، باید بشینیم خودمون تعبیر کنیم، تعبیر کنیم. به قول آقای دکتر سرشته اینا رؤیاهایی هستش که باید ببینیم تعبیرش چیه. تعبیرم که معمولاً با ظاهر سازگار نیست، شما حتی اگه در خوابی مطلبی رو ببینید که سایه معمولاً تعبیر که میکنن خیلی با اون چیزی که در خواب دیدید فاصله زیادی داره. شما تو خواب یه چیزی دیدید تعبیرش 100% با اون متفاوت. ایشون میفهمن با آیات تعبیر کرد، یه معبری پیدا کنیم بیاد تعبیر کنه خوابای پیغمبر برای ما. بنابراین آیه میفرماید شما، ما قرآن عربی نازل کردیم تا بتوانید در موردش تعقل کنید. اینا نشون میده که اصلا عربیت قرآن فلسفهش این بوده که امکان تعقل فراهم بشه. بنابراین ما برای اینکه مردم آشنا به زبان عربی بتونن قرآن رو بفهمن و در مورد آیه‌هاش بیندیشن، خدا به زبان عربی نازل کرده. پس فلسفه نزول قرآن به زبان عربی فهم پذیریش بوده برای مخاطبان عرب زبان، غیر عرب ها هم خب باید یا عربی بخوانن یا برن ترجمه شو ببینن. و یا اینکه آیاتی که علت نزول قرآن رو گفته ما آیه نازل کردیم تا شما انذار پیدا کنید، تا به وعده وعیدهای خدا توجه کنید، تا تذکر پیدا کنید، تا تقوا پیشه کنید، همه اینها دال بر فهمپذیری آیاته، چون که ما وعده و وعید در صورتی به وعده ها توجه میکنیم، به وعیدها که بفهمیم داره بعد ما رو از جهنم میترسانه به بهشت تشویق میکنه. خب اگه ما ازش از جهنم به جای آتش خوشی بفهمم که دیگه ازش ترس نخواهم داشت، اگه از بهش به جای این که از بهش جای خوب و مطلوبی هست ازش، از بهش اگر من نار بفهمم به بهش علاقمند میشم. این که داره ما رو وعده و وعید میده، ما در صورتی وعده هاش ما رو مشوق خواهد بود و وعید هاش ما رو خواهد ترسان و بیم خواهد داد که ما بفهمیم از وعده ها واقعا وعده بفهمیم و از وعیدان وعید بفهمیم. اگه به عکس باشه، یا اگه هیچی نفهمیم، اگه از وعده و وعید هیچی نفهمیم، یا از وعده وعید بفهمیم، از وعید وعده بفهمیم، از چی ما انذار پیدا بکنیم؟ قرآن صریحا می‌فرماید که در ما كذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا. صریحا می‌فرماید ما قرآن عربی قرار دادیم تا شما بتوانی انذار بکنی و اونا تردید نکنن در تا انذار بکنی ما... تا بتونی وعید وعید رو قرآن كذلك انزلنا قرآن عربی و صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون عربی قرار دادیم و وعیدها رو تبیین کردیم درش تا اینها تقوا پیشه کنن. یا در آیه دیگری می‌فرماید و كذلك اوحينا اليك قرآنا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها و تنذر يوم الجمع لا ريب فيه فریق فی الجنه و فریق فی السعیر. ما به این خاطر این عربی قرار دادیم که اینها را نسبت به جهنم انذار بکنیم و نسبت به بهشت تشویق بکنیم. اینها در صورتی حاصل میشه که ما بفهمیم، در صورتی که نفهمیم که معنی نداره ما تشویق بشیم و یا انذار بشیم. بنابراین آیات قرآن شواهد متعددی وجود داره که این قرآن فهم پذیر اجمالاً و نمیتوان نگاهی که در کل قرآن و زبانش زبان نمادین تلقی میکنه برای ما قابل پذیرش باشه. انشاءالله که خداوند توفیق درک صحیح قرآن و تحقق انذار و تحقق تشویق صحیح برای ما حاصل بشه. انشاءالله ما به درستی انذار بشیم و به درستی تشویق بشیم برای عمل به قرآن و قرار گرفتن در مسیر قرآن. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. معجل فرجه.